ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. دولت استرالیا از این پس تمام پناهجویان قایقی را به جزیره پاپوا گینه نو می‌فرستد. اخوان المسلمین مصر روز جمعه تظاهراتی در حمایت از محمد مرسی برگزار می‌کند. شهر دیترویت در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. بعد از ظهرتون بخیر. الهی روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به وسیله قایق به این کشور مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وضع کرده است. به گزارش رویترز، کوین راد، نخست وزیر استرالیا اعلام کرد از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا می شوند بخت ماندن در این کشور را نخواهند یافت و در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهند شد. کوین راد افزود دولت اندونزی نیز قصد دارد مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل تر کند تا دیگر نتوانند از طریق اندونزی با قایق راهی استرالیا شوند. این تصمیم دولت استرالیا با اعتراض سازمان عفو بین الملل روبرو شده است. از سال 2001 میلادی تا به حال 12 سال پیش تا کنون حدود 1000 پناهجوی قایقی روانه استرالیا در دریا غرق شدند. شمار پناهجویان ایرانی در استرالیا از ژانویه تا ماه مه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 برابر شده و به 2500 تن رسیده است. گروه اخوان المسلمین مصر اعلام کرده است که امروز جمعه بار دیگر تظاهراتی در قاهره و نقاط دیگر این کشور در حمایت از محمد مرسی و بازگشت او به قدرت برگزار می‌کند. شامگاه پنجشنبه عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر با اشاره به اینکه کشور دوره‌ای حساس را پشت سر می‌گذارد، گروه‌هایی را متهم کرد که قصد دارند مصر را به مسیر هرج و مرج بکشانند. عدلی منصور در نخستین سخنرانی رسمی پس از به قدرت رسیدنش گفت که دولت او متعهد می‌شود امنیت و ثبات را در مصر محقق سازد و در این راه ترسی به دل راه نمی‌دهد. او قول داد در مقابل کسانی که دست به کشتار بی‌گناهان می‌زنند انعطافی نداشته باشد. محمد مرسی نخستین رئیس جمهوری برآمده از انتخاباتی آزاد در مصر دو هفته پیش با دخالت نظامیان از سمت خود عزل شد. شهر دیترویت در ایالت میشیگان در آمریکا روز پنجشنبه به طور رسمی اعلان ورشکستگی کرد و به این ترتیب بزرگترین شهر در آمریکا شناخته شد که تاکنون دچار موردی مشابه شده است. دیترویت که زادگاه صنعت خودروسازی آمریکاست، در دهه 50 میلادی جمعیت حدود 1,800,000 نفر داشت، در حالی که اکنون حدود 700,000 نفر در آن ساکن هستند. بسیاری از مردم طبقه متوسط و فعالان اقتصادی از این شهر خارج شده و دلارهای مالیاتیشان را نیز بردند. دیترویت از ماه گذشته توانایی پرداخت 18.5 میلیارد دلار بدهی‌های خود را از دست داده است. ریک سنایدر فرماندار ایالت میشیگان روز پنجشنبه در نامه شهروندان دیترویت را شایسته مسیری به دور از چرخه کاهش خدمات توصیف کرد. جمهوری اسلامی ایران از سخنان روز چهارشنبه ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا مبنی بر به وجود آمدن فرصت تازه‌ای در روابط لندن تهران استقبال کرد. روز پنجشنبه عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این زمینه گفت که جمهوری اسلامی به گام‌های سازنده و همراه با حسن نیت یا اقدامات مشابه پاسخ خواهد داد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
روابط تهران لندن در سالهای اخیر همواره با تنش همراه بوده است. حمله به سفارت بریتانیا در تهران نقطه اوج این تنش‌ها تلقی می‌شود که به قطع روابط دو دولت انجامید. تا همین چند ماه پیش نیز تنش‌ها پایدار بود و دستگیری تعدادی روزنامه‌نگار و مستندساز به اتهام همکاری با بخش فارسی بی بی سی در راستای این تنش‌ها بوده است. ولی با انتخاب حسن روحانی به ریاست دولت ایران نشانه‌هایی از ذوب شدن یخ‌ها در مناسبات تهران لندن دیده می‌شود. رفع اتهام از متهمان به همکاری با بی بی سی نخستین علامت بوده است. روز چهارشنبه هم ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا طی سخنانی در مجلس عوام این کشور انتخاب آقای روحانی را به فال نیک گرفت و گفت این امر فرصتی برای ایران فراهم آورده تا روابط نوینی با جهان غرب را پیگیرد. این سخنان بیدرنگ با استقبال دولت ایران روبرو شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در واکنش به سخنان آقای هیگ، اظهار داشت که به گام های سازنده و همراه با حسن نیت با اقدامات مشابه پاسخ داده خواهد شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا زمان حال را بهترین فرصت برای عادی کردن روابط تهران با لندن و بالمعال با جهان غرب می‌داند.
از زمانی که سفارت بریتانیا در زرگنده مورد حمله قرار گرفت تا به حال فرصتی بهتر از این برای عادی کردن مناسبات تهران و لندن و یا به نوعی ارتقای سطح مناسبات فراهم نبوده. طبیعتاً با آمدن آقای حسن روحانی میتونه کمک بکنه به باز کردن بعضی از گره‌ها در مناسبات ایران و بریتانیا، ولی این فرصت حتما قبل از آغاز مذاکرات اتمی بین ایران و جامعه جهانی صورت نمیگیره و طبیعتاً یکی از گره‌های عادی کردن مناسبات ایران با جامعه جهانی عبور موفق از مذاکرات اتمی آینده است.
در تهران اشتیاق برای ترمیم روابط آسیب دیده با دولت بریتانیا بارها از سوی برخی مقام‌ها و نمایندگان مجلس ابراز شده بود. در لندن نیز برخی شخصیت‌ها در مسیر مشابهی گام برمی‌داشتند. از جمله این افراد به جک استرو، وزیر خارجه اسبق در دولت کارگری پیشین بریتانیا باید اشاره کرد که روز 13 تیر ماه طی سخنانی برای سفر به تهران و دیدار با حسن روحانی ابراز علاقه کرد. آقای تقی‌زاده چون این دیداری را با اهمیت تلقی می‌کند.
رفتن جک استرا به تهران طبیعتاً با هماهنگی وزارت خارجه بریتانیا صورت گرفته. این شیوه است که بریتانیایی‌ها از سال‌های دراز پیش می‌گرفتند و در مواردی که مناسبات گره کوری می‌داشت از چهره‌هایی که دارای روابط شخصی بودند با محل مأموریت استفاده می‌کردند که در حقیقت یخ این مناسبات سرد شده رو بشکنند. مهم نیست که آیا جک استرا داوطلب رفتن به این سفر بوده یا وزارت خارجه بریتانیا از او خواسته که این گام رو برداره، ولی در نهایت دیدار او از حسن روحانی کمک می‌کنه به بریتانیا برای شناخت واقعی تغییرات احتمالی که در نحوه رفتار ایران صورت گرفت.
آیا احتمال تجدید روابط دیپلماتیک بین تهران لندن میتواند راهگشای گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای از سرگیری روابط باشه؟
به نکته بسیار با اهمیتی اشاره کردید. طبیعتاً عادی کردن مناسبات ایران با آمریکا علاوه بر موانع سیاسی و موانع امنیتی و مداخله کشورهای همسایه در منطقه ایران، با مشکلات روانی هم روبروست، ولی این مشکلات در مورد مناسبات ایران با بریتانیا وجود نداره. بنابراین اگر مناسبات تهران با لندن عادی بشه، با توجه به مناسبات بسیار دوستانه و نزدیک لندن و واشنگتن، این گام رو هم میشه به عنوان یک در بزرگ که به سمت مناسبات عادی با آمریکا میشه باز کرد تلقی کرد.
وزیر خارجه بریتانیا در سخنان روز چهارشنبه در مجلس عوام این کشور گفتگوهای سازنده ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه‌های هسته‌ای را یکی از عوامل مهم در بهبود روابط دولت ایران با غرب نامیده است.
نادره صدیقی گزارش میداد. عزیزان، رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز رو به گوش شما میرسونه، اما متقابلا صدای شما رو هم به گوش دیگر شنوندگان و از جمله اونها چهره‌های خبرساز میرسونه. دیدگاه‌های خودتون رو با ما مطرح کنید.
آقای روحانی، از شما خواهش میکنم به خاطر امیدها و نویدهای زیادی که به مردم ایران دادین و قولهایی که دادین برای نجات، آزادی، بهبود وضع اقتصادی، از شما خواهش میکنم، التماستون میکنم، اگر که به این قولها نمیتونین جامعه عمل بپوشین و دست و بالتون رو بستن، حتما استعفا بدین تا صداقتتون به مردم ثابت بشه.
خانم کاترین آشتون که تکیه دارین بر اتحادیه اروپا، شما با چه جرأتی سفر میکنین به مصر، اعلام میکنید که مصری باید برگرده به قدرت؟ اصلا شما کی هستید؟ اصلا شما راجب مسلمون ها و راجب مشکلاتون ها چه میدونید؟ متاسفم برات واقعا.
اینا هرچی پول تو مملکته دارن خیلی فلسطین و سوریه و ایبر رو بر میکنن. خب ما خودمون کشورمون خیلی بدبخته. اینا به چه حقی دارن این کارا رو میکنن؟ 75 میلیون جمعیت ایرانی اینا حساب اصلا نمیکنن. اینا به فکر ما ایرانی ها نیستن. خیال نکنید که ما مردم ایران از کارا اینا رضایت داریم. نه اصلا ما از ایران هیچ کار هستیم.
202-828-7220 شب و روز در اختیار شماست. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران به تازگی در مجلس گفت که در فاصله سالهای 1385 تا 90 هر سال تنها 14 هزار شغل در کشور ایجاد شده است. سخنگویان دولت محمود احمدی نژاد این ارزیابی را غیر کارشناسانه و بی پایه توصیف کردند. بشنویم گفتگوی میرعلی حسینی از رادیو فردا رو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
هم آقای روحانی و هم اقتصاددانهایی که ایشان را همراهی می کنند بر رقمی تکیه می کنند که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده. به گفته این منبع در سال 1385 کل جمعیت شاغل کشور 20,475,000 نفر بوده و این رقم در سال 1390 میرسه به 20,546,000 نفر. تفاوت این دو رقم میشه 71,000 نفر که اگر اون رو بر 5 سال تقسیم بکنیم میبینیم که هر سال به طور متوسط فقط 14,000 نفر بر تعداد شاغلان افسوده شده. آقای روحانی و اقتصاددانهایی که با ایشون موافقان بر این آمار تکیه میکنن.
اما آقای احمدی نژاد از همان آغاز زمامداری خودش طرح بنگاه‌های زود بازده رو برای مقابله با مشکل بیکاری پیاده کرد، مبالغ کلانی رو به ایجاد اشتغال اختصاص داد و بعد هر سال اعلام می شد که 1 تا 2 میلیون شغل در کشور ایجاد شده. آیا میشه همه این آمار رو ساختگی تلقی کرد؟
در اینکه میلیاردها تومان هزینه شده به اسم تلاش برای ایجاد شغل به خصوص از راه ایجاد بنگاه‌های زود بازده حرفی نیست، ولی این هزینه ها به جایی نرسیدند، پولها در شن فرو رفتند و بیکاری زیاد شد. به این دلیل ساده که صرفاً با اختصاص پول نمیشه کار ایجاد کرد. کار دولت‌های نهم و دهم این بود که فکر می‌کردند ایجاد یک شغل 15 یا 20 یا 25 میلیون تومان هزینه داره و فکر می‌کردند که با تأمین اعتبار برای 10,000، 100,000 یا 1 میلیون شغل این مشاغل واقعا ایجاد میشه. واقعیت این هست که مبالغ کلانی خرج شد و مشاغل مورد نظر هم به وجود نیومدند.
آقای خاوند، پس در این صورت برای ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری چه باید کرد به نظر شما؟
شغل رو دولت به وجود نمیاره مگر تعداد محدودی مشاغل دولتی رو. شغل رو بنگاه‌های تولیدی ایجاد میکنن. باید فضایی به وجود آورد در کشور که سرمایه گذاری افزایش پیدا بکنه. تنها راه ممکن ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار هست. در شرایط خاص ایران تنش زدایی در روابط خارجی هم یکی دیگه از اهرم‌های مؤثر برای کارآفرینی است. از راه جلب سرمایه و تکنولوژی، صدور کالا به بازارهای جهانی و اینکه با ورود سرمایه‌های خارجی به کشور سرمایه‌گذاران ایرانی هم اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند و با سرمایه‌گذاری بیشتر و بالا رفتن نرخ رشد بازار اشتغال هم طبعاً رونق می‌گیره. این تنها راه ایجاد کار در کشور است.
آقای خاوند، منظورتون اینه که باید بخش خصوصی تقویت بشه اگر درست فهمیده باشم؟
ببینین، در دنیا به طور کلی و در ایران این دولت نیست همونطور که عرض کردم که کار ایجاد میکنه. درآمدها، منابع دولت روز به روز محدودتر میشه. تنها کسانی که میتوانند کار ایجاد بکنند کارآفرینان بخش خصوصی هستند و باید اینها رو تشویق کرد به سرمایه گذاری.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس آشنا می شدیم. عزیزان شنونده، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر هاست.